ecstasy guru yoga kapinidra vinao viri saudiyo sharite yoga nikrao naho vikira khidmati fazendao me kushari yonzari nas vrun mikushat kese rao hao yon fili jaman rao kash kunat vatarvarish dao tabrao me behtari hao
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان عزیز. امروز به بهانه دومین نشست از سلسله نشست‌های خیر و خرد در خدمت شما هستیم. عنوان برنامه رونمایی و بررسی کتاب دیگر دوستی مؤثر هست. به دلیل اتفاق ناگواری که برای دو نوجوان کولبر کشورمون آزاد و فرهاد خسروی افتاد، در این جلسه یک ویژه برنامه کوتاه رو هم به این دو عزیز اختصاص میدیم. اما خیر و خرد از کجا شروع شد؟ مدت زیادی بود که سوال‌های بنیادین در خصوص امر خیر عمومی و امور خیریه ها ذهن مسئولان و کسانی که در این حوزه در حال فعالیت در مؤسسه دارالاکرام بودند رو مشغول کرده بود. سوالاتی از قبیل این که خیر رسانی به چه شیوه‌ای بیشترین تأثیر رو داره؟ چگونه رفتار کنیم تا چرخه فقر باز تولید نشه؟ چگونه عمل کنیم تا صدقه محور رفتار نکرده باشیم؟ به این ترتیب ما در میدان عمل با مسائلی مواجه بودیم که نیازمند پاسخگویی از سوی اساتید و صاحب نظران در حوزه نظر بود و همینطور اطلاعات و مسائلی در نزد ما بوده و هست که میتواند برای اهالی نظر و علم اثرگذار بوده و در جریان پژوهش‌ها و تحقیقات به ایشان کمک کنه. ایده برگزاری سلسله نشست‌های خیر و خرد از اینجا کلید خورد. اما در خصوص نشست دوم خیر و خرد با موضوع رونمایی از کتاب دیگر دوستی مؤثر، در یکی از جلساتی که در خدمت آقای جلایی پور بودیم، ایشون یک کتاب از آقای سینگر به ما معرفی کردن با نام The Most Good You Can Do. اتفاقا در نشست اول آقای دکتر پیزی این کتاب رو به عنوان یکی از مؤثرترین کتاب‌ها در حوزه امر خیر عمومی معرفی کردن. بعد از معرفی کتاب توسط آقای جلایی پور، دارالاکرام از نشر نی که از معتبرترین ناشران ایران هست خواست که اقدام به انتشار این کتاب کنه و برای ترجمه کتاب پیش قدم شد. نشر نی در این مسیر، یعنی برای شکلگیری نشست‌های خیر و خرد و انتشار کتاب دیگر دوستی مؤثر، از هیچ اقدام مثبت و تلاش جدی دریغ نکرد. ارتباط این دو نهاد، یعنی دارالاکرام و نشنه، هم به دلیل عضویت و حضور جناب آقای همایی مدیرعامل نشنه در هیئت مدیره دارالاکرام هست. جناب آقای همایی اوایل حاصل از چاپ اول این کتاب رو به دارالاکرام تقدیم کردن. خواهش میکنم تشویقشون کنید. از ابتدا به خاطر پیشنهاد ویراستار محترم کتاب قرار بود عنوان کتاب پیش رو خیر و خرد گذاشته بشه، اما به دلایلی مقرر شد نام کتاب به دیگر دوستی مؤثر تغییر کنه و ما از عنوان خیر و خرد برای برگزاری این نشست ها استفاده کردیم. برای این جلسه ما از جناب آقای پیتر سینگر نویسنده کتاب درخواست کردیم که پیام ویدیویی را برای ما ارسال کنند و در اون به بیان نظراتشون به صورت مختصر بپردازن. آقای سینگر معرف حضور همه شما هست. ایشون استاد برجسته فلسفه دانشگاه پرینستون و پرمخاطب ترین فیلسوف اخلاق در حوزه اخلاق عملی، به ویژه اخلاق خوراک، اخلاق حیوانات و همین پروژه دیگر دوستی مؤثر هست. از شما دعوت میکنم که سخنان ایشون رو استماع کنید. در ضمن این توضیح رو هم بدم خدمتتون که میتونید به کانال خیر و خرد در تلگرام مراجعه کنید. آدرس کانال در زیل پوستر به صورت کپشن انتشار پیدا کرده. اونجا آرشیو سخنرانی های نشست های خیر و خرد هست و همینطور میتونید در جریان نشست های بعدی ما از این طریق قرار بگیرید. خیلی متشکرم.
All right. Peter Singer. I'm a professor of philosophy and ethics at the University Center for Human Values in Princeton in the United States. I'm also the author of this book, The Most Good You Can Do, which is about effective altruism. And I'm delighted that the book has now been translated into Farsi, and I want to thank Amin Niakan for taking the initiative to translate the book and get it published. I know that a number of my books are now available in Farsi, and I'm really pleased always to be reaching more readers, and particularly to be reaching Iranian readers. In the case of this book, which is about effective altruism, I think it's really important that Iranians should become involved in this movement. It's a growing worldwide movement now. It's 10 to 12 years old. And as the name implies, it has two elements. It is about altruism, that is about helping others, doing good, trying to live your life so as to make the world a better place. But it is also about doing that effectively. And although many people are familiar with altruism, and many religions encourage us to be altruistic and to think about helping the poor, and I know Islam does require people to give a portion of their wealth to the poor, and that's very good. But it's also really important to make sure that you give it as effectively as possible. And that is not always the case, unfortunately. Many people feel that as long as they give, they have fulfilled their duty, whether it's an ethical duty or a religious duty, and that's all they need to do. They don't need to worry about what happens to their gift. But I think that's a mistake. I think it's extremely important to think about where you are giving. Because as I show in the book, some ways of giving can be 10 times as effective as others, 100 times as effective as others, even perhaps, in some cases, 1,000 times as effective as others. Now, we can't just change the amount we give. We can't say, I will give 1,000 times as much as I gave before, or even 100 times most of us. That would be too difficult. We don't have the means to do that. But by giving a little bit of thought to where we give, we can make our gift so much more effective. And that's one of the things that I talk about in The Most Good You Can Do, to think about how you can do more good. And in particular, some charities, some ways of helping, will do a lot more good than others. They will do more good because they're reaching people who are poorer, perhaps, and therefore for whom a more modest amount of money can make a really big difference in their lives. And I think we often need to think that sometimes the poorest people will not be people within our country, but people beyond our borders. That's certainly the case in the United States. I understand that in Iran you have some people who are poor, indeed there are in the United States as well, but always think about whether there are other means of helping them, whether they have other means of getting support, and whether perhaps you can do even more for people who are not within your borders, but somewhere else, somewhere overseas. I also think about whether sometimes we can do more good for non-human animals than we can do for our fellow human beings. Because we treat our non-human animals so badly, funding non-government organizations to try to improve their situation, trying to discourage people from buying the meat of intensively farmed animals, can assist thousands of animals, maybe tens or hundreds of thousands of animals, to avoid a miserable life. And so one of the chapters in The Most Good You Can Do discusses that question. There are many different things that you can do. What you need to do is to get information about what are the most effective things to do and to discuss that with others. So I hope that one of the impacts of the publication of The Most Good You Can Do in Iran will be to help people to develop a community of effective altruists so that you can talk with each other, you can share research online about what are the most effective ways to give, and you can learn from each other, and ultimately you can spread this new way of doing good more effectively that is already spreading in many other countries around the world. Thank you very much for listening. I hope you'll enjoy reading the book, and I hope you'll spread the message in the book. Goodbye.
قسمت برنامه در خدمت آقای محمد رضا جلایی پور هستیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، کتاب دیگر دوستی موثر رو آقای جلایی پور به مؤسسه دارالاکرام معرفی کردن و خودشون هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتن. عنوان سخنرانی ایشون هست درآمدی بر جنبش دیگر دوستی موثر.
به نام خدای مهربان و عادل، سلام و عرض ادب خدمت همه شما حضار گرامی و سپاس از برپای دارندگان این نشست انشاءالله نیک اثر. این روزها همه ما سوگوار مرگ فرهاد و آزاد خسروی و تحت تاثیر این داستان غمبار این دو برادر هستیم که به نظرم اگر تعداد شهروندان بیشتری در ایران دیگر دوستانه و مؤثر برای بهبود زندگی امثال اونها مداخله می‌کردن، چنین سرنوشتی پیدا نمی‌کردن. شاید زبان حال بسیاری از ما این باشه که سینه مالامال درد است، دریغا مرهمی. اما گرچه سینه همه ما مالامال این درد هست، ولی به نظرم از قضا مرهمی هم هست و احتمالاً نشر ایده و فعالیت‌های فردی و جمعی دیگر دوستانه مؤثرم از همین مرهم هاست. در همین مورد خاص درباره مسائل مرتبط با کولبران، بورسیه کردن کودکان کولبر که خیریه دارالاکرام در این زمینه قدم‌هایی رو می‌خواد برداره و کمک‌های شما به نحو مؤثر و شفافی به اونها تعلق خواهد گرفت، از جمله اقدامات دیگر دوستانه موثریه که همه ما میتونیم انجام بدیم و یا فعالیت‌های حمایتگری یا ادوکسی برای اجرای سیاست‌هایی که به نحو ریشه‌ای مسئله رو حل می‌کنن، از جمله برای پیمان تجارت آزاد بین ایران و عراق یا طرح کارانه یا اشتغال عمومی که پیشنهاد شده، بیمه کولبران و انواع دیگری از سیاست‌های رفاه عدالت گستر که توسعه رو عادلانه و متوازن می کنن در ایران، از جمله اقداماتی هستند که ما با مداخله های جمعی و نهادی در این زمینه ها می تونیم جلوی قربانی شدن فرهادها و آزادها رو بگیریم. اما حالا به موضوع همین نشست پردازم. دیگر دوستی مؤثر هم یک فلسفه است و هم یک جنبش یا پویش اجتماعی. استاد عزیزم جوای ملکیان در جایگاهی هستند که به بعد فلسفیش بسیار بهتر میتونند بپردازند و تخصصشونه. من دیگه به این بعد نخواهم پرداخت و در اجابت هم به دعوت کنندگان بیشتر درباره پویش دیگر دوستی مؤثر که تا جایی که به چشم من اومده در کشورهای توسعه یافته لااقل قوی ترین جنبش خیریه بوده که در دهه گذشته شاهد بودیم. من این پویش رو معرفی میکنم که در مقدمه کتابم انجام دادم و اگر احیانا فرصتی باشه چند ارزیابی انتقادی درباره این فلسفه و پویش رو هم در انتها عرض میکنم. ایده‌ای که این فلسفه و پویش دیگر دوستی مؤثر مبتنی برونه خیلی ساده است. اینکه همه باید تلاش کنی بیشترین خیر ممکن رو برسونی. پیتر سینگر هم کوتاه اینجا توضیح داد. و برای اینکه چه کار خیلی بیشترین تأثیر خیر رو میرسونه داره باید سنجشگری عقلانی بکنیم مبتنی بر شواهد تجربی. به تعبیر دیگه از نظر حامیان این ایده و پویش دزدی نکردن و آزار نرسوندن و نکشتن و دروغ نگفتن و اجتناب از باورها و رفتارهای غیر اخلاقی برای زندگی اخلاقی کافی نیست. ما علاوه بر اینها باید تا جایی ممکن خیر رسانی هم بکنیم. خود این عنوان دیگر دوستی مؤثر افکتیو آلتروئیسم اولین بار توسط ویلیام مکسفیلد در سال 2012 استفاده شد. یعنی خود سینگر اولین بار این تعبیر رو به کار نمی برد سال 2013 که من در کلاس اخلاق عملیشون شرکت می کردم در پرینستون از این عنوان استفاده نمی کرد، ولی در کتابی که در سال 2009 منتشر کرده بودن به عنوان زندگی که می توانی نجات دهی The Life You Can Save اونجا ایده های محوری این جنبش دیگر دوستی مؤثر رو طرح کردن و قبل از اون هم در سال 1972 در مقاله‌ای تحت عنوان قحطی فراوانی و اخلاق به نظرم مبنای اصلی این فلسفه رو در لااقل عرصه آکادمیک طرح کردن. جمله‌ای که دقیقاً ایشون به کار می‌بره در مقاله سال 1972 اینه: اگر می‌توانیم جلوی اتفاق بدی برای دیگران را بگیریم، پرانتز از من مثلا بیماری یا مرگ ناشی از گرسنگی، بدون اینکه خودمان چیزی که اخلاقاً مهم‌تر است را فدا نکنیم، اخلاقاً موظفیم چنین کنیم. اما به هر حال از سال 2012 ویلیام مکسفیلد که استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد بود، خیلی هم جوان، متولد 1987، بنیادی رو درست کرد که فعالیت‌های دیگر دوستانه مؤثر و نهادهای مرتبط با این فعالیت‌ها رو سامان بده و بعد از اون خود سینگر هم شروع کرد از این تعبیر استفاده کردن. پرسش دیگر دوستی مؤثر در درجه اول اینه که چطور میتونیم از منابعمون، اهم از پول و وقت و توانمون، برای بیشترین خیررسانی ممکن استفاده بکنیم، که دو پیشفرض اصلی داره. یکی این که ما وظیفه داریم بعد از تامین نیازهای غیر تجملاتیمون از درآمد و وقت و توانمون برای تامین نیازهای دیگران رو نیکی کردن استفاده بکنیم، و دو این که همه کمک ها و خیررسانی ها ارزش برابر ندارن و ما موظفیم به اهداف نیکی کمک کنیم که به شکلی مؤثر بیشترین خیر ممکن رو میرسونن تا جایی که حالا میتونیم سنجشگری اخلاقی بکنیم. با خیلی از مکاتب اخلاقی روی ضرورت نیکی کردن تاکید داشتن، ولی ضرورت سنجشگری عقلانی برای رتبه‌بندی این اهداف خیر بیشتر از میوه های این جنبش خیلی است که در دهه گذشته رشد قابل توجهی هم داشته. در دفاع از این پیشفرض اول، این که ما موظفیم خیررسانی بکنیم و حتی از هزینه های به تعبیر اون تجملاتی خودمون هم بگذاریم، علاوه بر استدلال هایی که سینگر میاره در کتاباش، دو آزمایش ذهنی به طور خاص خیلی فراگیر شدن و توان اقناعی قابل توجهی داشتن. خیلی الان سینگر و این جنبش فکری رو با اون دو آزمایش ذهنی میشناسن. در همون کتاب سال 2009 طرح شده، من خیلی سریع مرور میکنم، احتمالا شنیدیم. اولیش اینه که میگه فرض کنید که دارید در پارک قدم میزنید، میبینید که یک کودک در حال غرق شدن در دریاچه کم عمق پارک. اگه شما زود تصمیم بگیرید و بپرید که نجاتش بدید، اون نجات پیدا میکنه، هیچ خطری هم براتون نداره، اما کفش گران قیمتی که پوشیدید خراب میشه. بعد سوال میکنه که آیا ما در اینجا وظیفه داریم اون کودک رو نجات بدیم یا نه؟ دوستانی که در اینجا فکر میکنم ما وظیفه داریم علارغم اینکه کفشمون خراب میشه بپریم تو آب و بدون اینکه خطر خاصی کنیم اون بچه نجات پیدا کنه دستش رو بارم. به نظر میاد تقریبا همه حضار در اینجا هم نظرم با سینگر که ما وظیفه داریم چه میکنیم. سوال بعدی که میپرسه این که چه تفاوت ماهوی وجود داره بین اون کودکی که جلوی چشم شما افتاده تو آب و شما به راحتی میتونید نجاتش بدید با کودکان دیگری که ما میدونیم با هزینه بسیار کمتر از اون کفش لوکسمون میتونستیم جانشون رو نجات بدیم. الان خیلی های موثری هستن هم در ایران هم در سطح جهانی که میدونیم این کارو میکنن. اگر نجات نمیدیم در واقع انتخاب کردیم که اون کفشمون خراب نشه و بعد جغرافیایی و اینکه جلوی چشممون نیستن تاثیر عاطفی رو ما نمیذارن دلایل کافی عقلانی نیست برای اینکه این مسئولیت از رو دوشمون برداشته بشه. آزمایش ذهنی دومی که میگه و اونم به نظرم قدرتمنده اینه که میگه فرض کنید که قطاری داره با سرعت حرکت میکنه و شما دارید میبینید که داره میزنه به چند کودک که داره روی ریل قطار بازی میکنه. شما کنار سوزن قطارید، شما عامل کشته شدن اونها نیستید ولی میتونید این سوزن رو حرکت بدید و قطار بجن که به اون چند بچه بزنه و بکشنشون میره در ریل جانبی و میزنه به ماشین لوکس شما که روی این ریل قطاره. در این وضعیت وظیفه شما چیه؟ سوالش اینه. دوستانی که فکر میکنن در این وضعیت ما وظیفه داریم سوزن قطار رو جابجا بکنیم و سوزن ریل رو و به جای اینکه اون بچه ها کشته بشن ماشین ما خراب بشه دستشون رو بالا کنن. خب این خیلی توقف سنگینی داره. اگر شما این رو قبول دارید اون وقت پیتر سینگر ازتون میپرسه که چه فرقی میکنه بقیه خزینه های لوکس شما؟ شما هر بار که ماشین لوکس، خانه لوکس، بلیط صفحه اول کنسرت، بلیط بیزنس کلاس، هواپیما، هر نوع هزینه تجملاتی، جواهرات گران قیمت، خانه خیلی گران قیمت، ماشین خیلی گران قیمت میخرید، در واقع انتخاب کردید که اون بچه ها بمیرن، چون با هزینه بسیار کمتر از اون ماشین یا هزینه لوکس شما میشده ده ها و بلکه صد ها کودک رو نجات داد از طریق شیوه های مداخله موثری که الان در دسترس ماست، از جمله یه سری از خیلی ها که با مبالغ چند دلاری و چند هزار تومانی جان پاره از کودکان و کشورهای فقیرتر نجات میدن. علاوه بر این آزمایش های ذهنی مثال های ملموس تو کتاب هاش هم زیاده و در کنار استدلال هایی که به کار میبره در مجموع خیلی روی مخاطب تأثیر میذاره و برای من همیشه سوال بوده که چرا چنین استدلال ها و کتاب هایی که شما نمیتونید بخونید و تغییر نکنید در ایران چندان طرح نمیشه توسط بسیاری از مترجمان و فلاسفه ما. بسیاری از کتاب هایی که در فارسی ترجمه میشه در حوزه اخلاق عملی و اخلاق هنجاری چندان تأثیری روی مخاطب نمیذاره. من ارزشش رو منکر نیستم ولی برام سوالی که چرا کتابهایی که اولا با مخاطب تره ثانیا نشون داده شده در کشورهای دیگه تأثیر بیشتری در تغییر رفتار مخاطب داشتن ترجمه نمیشن. این یکی از اون کتاب هاست. خود سینگر در فلسفه اخلاق حامی فایده‌گرایی عمل محور و به تمام نتایجش هم شجاعانه تن میده ولی اگر شما هم مثل امثال من با فایده‌گرایی عمل محور و یوتیلیتاریانیسم و نظریه های نتیجه‌گرایی محض همراه نیستید و احیانا به انواعی از فضیلت‌گرایی فایده‌گرایی فایده محور رول یوتیلیتاریانیسم و نظریه های ترکیبی دیگه و وظیفه گرایی تمایل دارید باز میتونید از ادعای اصلی سینگر دفاع بکنید و از جنبشی که برآمده از این ایده هست هم حمایت بکنید. خیلی از بصیرت ها و استدلال های سینگر حتی از منظر فضیلت گرایانه و وظیفه گرایانه و نتیجه گرایانه قابل محور هم قابل دفاع و ارزشمند و لااقل میتونه یکی از عواملی باشه که در داوری تصمیم اخلاقی ما مورد توجه قرار میگیره. برای همین خیلی از فلاسفه‌ای که مبانی فکریشون متفاوته با سینگر، از جمله نیدل و دریک فارفیت هم از این کتاب و این جنبش استقبال کردن، با اینکه حامی فایده‌گرایی نیستن. این ایده دیگر دوستی مؤثر از هولوش 10 سال پیش تبدیل میشه به یک جنبش که از دلش نهادهای زیادی برآمده و رو به گسترش هم هست و با همین شیبه دعا پیدا بکنه احتمالاً در اغلب کشورهای دنیا دیگه نهادهایی خواهد داشت. الان بیشتر هنوز در دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته و پاره‌ای از شهرهای پرجمعیت اروپای غربی و آمریکای شمالی فعاله و ده‌ها هزار حامی جذب کرده، ولی همین الان در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای توسعه یافته هم در حال گسترشه و میشه امید داشت که به ویژه بعد از انتشار این کتاب در ایران و برای شروع در تهران هم بشه نهادهایی و برای گسترش این نشر این ایده و تقویت و هماهنگی فعالیت‌های دیگر دوستان مؤثر آغاز کرد. کسانی که به این جنبش پیوستن روی سبک زندگی دیگر دوستانه مؤثر هم خیلی تاکید دارن. تو این سبک زندگی ساده زندگی کردن خیلی مورد تاکیده. این که بخش بزرگی از درآمدتون رو به یکی از این اهداف خیر در اولویت که بازندشگری های عقلانی انتخاب شدن به پردازید خیلی مهمه. این که اگه این کار رو نمیتونید بکنید، لااقل تلاش بکنید خودتون شغلی داشته باشید که خودش خیر زیادی میرسونه یا درآمد زیادی داره برای کمک به اون اهداف خیر، و اینکه بخشی از بدنتون هم برای دیگر دوستی مؤثر هزینه بکنید، از جمله بخشش خون یا مغز استخوانتون هم از مواردی که در این سبک زندگی خیلی بهش توجه میشه. یه سری از مطالعات تجربی هم نشون داده که اغلب فعالان این جنبش گزارش میکنن که معناداری و شادکامی زندگیشون هم بعد از پیوستن به این جنبش افزایش پیدا کرده. به تعبیر سعدی، لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. از بین نهادها و سازمانهایی که از دل این جنبش برآمده، من شخصا به چند موردش خیلی رجوع میکنم و میخواستم پیشنهاد بکنم حتی امکان اینها رو گوگل بکنید و سایتاشون رو ببینید. خیلی به کار میاد و عملا در تقویت سبک زندگی دیگر دوستانی مؤثر در شما خیلی میتونن کمک بکنن. یکیش خود کورس و درس دیگر دوستی مؤثر توسط خود پیتر سینگر که خوشبختانه در سایت کورسرا به شکل رایگان در اختیار همه هست. اگر احیانا اون کلاس رو آنلاین بگذرونید خیلی تشویق میشید برای اینکه این تغییرات رو در تصمیمات روزانه‌تون اعمال بکنید. یه سازمانی به نام زندگی که میتوانید ایجاد دهید، lifeyoucansave.org، پیرو انتشار همون کتاب 2009 سینگر و توسط خودش و یکی از شاگردانش راه اندازی شد که تا الان 20,000 نفر از طریق این سایت تعهد دادن که بخشی از درآمدشون رو به طور منظم به اون اهداف در اولویت تری که همین سایت معرفی کرده اختصاص بدن. یه محاسبه گر داره که من شخصا خیلی پیشنهاد کردم به دوستانم. شما میرید اونجا میگید که چه درآمدها و منابعی دارید و خودمون محاسبه گر یه مبلغی رو پیشنهاد میده، درصدی رو پیشنهاد میکنه برای بخشش منظم. هر چه درآمدتون بیشتر باشه درصد بیشتری رو پیشنهاد میکنه، مشابه این نظام‌های مالیاتی تساوی. و یه بازی‌های بخشش هم داره، گیوینگ گیمز، که اونا رو میشه تو دانشگاه‌ها و باشگاه‌ها اجرا کرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی شایع شده. شما این بازی‌ها رو می‌کنید، به طور طبیعی در پایانش میلتون برای پیوستن به این جنبش و انتخاب‌های دیگر دوستانه مؤثر افزایش پیدا می‌کنه و خیلی انگیزه بخش. سازمان سنجیده به بخش، گیوینگ ویل، به نظرم بهترین سازمانی که از دل این جنبش برآمده برای اولویت بندی اهداف خیر. همه خیلی های مشهورتر به تاثیرگذاری خیر توسط این نهاد مورد مطالعه قرار گرفتن و از بین خیلی های شفاف و مؤثر، اونهایی که بر اساس آزمون های خیلی سختگیرانه اینها عملا خیلی بیشتر می رسونن معرفی شدن. بیشترشون یا دارن به کاهش بیماری‌های پررنج و اجتناب پذیر کمک می‌کنن، مثل جدایی از بدن کودکان و پیشگیری از نابینایی و مالاریا که با هزینه خیلی کمی میشه ازشون پیشگیری کرده درمانشون کرد، یا از خیریه‌ای حمایت می‌کنن که به طور مستقیم پولی که شما می‌دید و به دست فقیرترین انسان‌ها می‌رسونه. همه‌شون هم شفافیت کامل مالی دارن. اگه احیاناً حساب غیر ریالی دارید، به نظرم توجه به پیشنهادات این سایت خیلی قابل تجویزه. یه سازمان دیگه هست به نام بخشیدن آنچه میتوانیم، Giving What We Can، که علاوه بر خود سینگر، توماس پویه هم از حامیان جدیشه. خود دریک پارتیت هم توی این کتاب On What Matters استدلال میکنه که لااقل 10% درآمدمون رو باید ببخشیم و این سایت تلاش میکنه این رو عملی بکنه و کسانی که عضو این سایت میشن 10% کل درآمدشون به طور منظم از حسابشون خارج میشه و به اهدافی که همین سایت تعیین میکنه اختصاص پیدا میکنه. تا الان بیش از 50,000 نفر بهش پیوستن و به طور منظم 10% درآمدشون از طریق این سایت به اون اهداف اختصاص پیدا میکنه. سازمان 80,000 ساعت 80,000hours.org هم از سایت هایی که من خودم شخصا در پاسخ به سوال خیلی از دوستان زبانم بهشون پیشنهاد میکنم ببینن. هر کسی پرسه من چی کار بکنم خیلی بیشتر میرسونم یا چه رشته ای بکنم، من پیشنهاد میکنم به این سایت سر بزنید. شما یه پرسشنامه رو پر میکنید، از بین هزاران شغلی که این سایت بررسی کرده اون مواردی که از نظر این سایت خیر رسانی شده، هر کدوم یه پروفایل دارن، بر اساس اون تستی که شما پاسخ میدید میگه که کدومش متناسب تر با شما و مسیر اکتساب هر شغل چیه. ایده‌ام اینه که ما 80,000 ساعت متوسط کار میکنیم در طول زندگیمون، بر اساس فلسفه دیگر دوستی موثر موظفیم 80,000 ساعت رو صرف کاری بکنیم که خیلی بیشتری میرسونه. و این سایت تلاش کرده از بین هزاران شغل 300-400 شغل که خیررسان مؤثر رو شناسایی بکنه و کمک کنه اگر میخواییم این شغل ها رو داشته باشید مسیر رو پیدا بکنید. هزاران نفر تا حالا از طریق این سایت مسیر شغلشون رو عوض کردن، حتی در دهه های 20-30-40-50 زندگیش. جالبه که بر اساس پژوهش‌های سختگیرانه این سایت که با همکاری صدها متخصص انجام شده، خیررسان‌ترین شغل‌ها بدون توجه به علایق و سوابق و استعدادهای شما این موارده: اولش خود پژوهش درباره اینکه کدام اهداف خیررسان‌ترند. دو، سازماندهی و پویشگری یا کمپینینگ برای تقویت جنبش دیگر دوستی مؤسسه‌شون نشون دادن که کمی تلاش کردن در این زمینه منجر به افزایش قابل توجه کمک خیر دیگران میشه. برای همین که شما کمک بکنید، همین ایده بیشتر نشر بشه و در این زمینه کمپین بکنید، از مؤثرترین شغل ها خواهد بود. سوم، بوروکرات مؤثر شدن یا رهبر سیاسی در جهت کمک به افزایش ظرفیت های سیاست گذاری و تصمیم گیری خادم خیر همگانی هم در دولت ها و هم نهادهای بین المللی. بعدی، پژوهش و سازماندهی در حوزه ریسک های وجودی که خود انقراض بشر رو شاید باعث بشن، از جمله هوش مصنوعی، کاهش ریسک‌های زیستی و ویروسی، امنیت هسته‌ای و تغییرات زیست‌محیطی. بعدی، فعالیت برای بهبود سلامت در کشورهای فقیر، بسیار فقیر، خیلی مؤثره. و فعالیت برای کاهش مصرف گوشت و کاهش رنج حیوانات در همه کشورها، به ویژه در پرورشگاه‌های سنتی که متأسفانه در ایران هر روش بسیار ضعیفه. ما فعالان حقوق محیط زیست و حیوانات داریم، ولی فعالان حقوق حیواناتمون هم بیشتر به حیوانات خانگی توجه دارن، نه به کاهش مصرف گوشت و کاهش رنج حیوانات پرورشی برای در پرورشگاه‌های سنتی. و آخریش هم فعالیت در جهت کاهش مصرف سیگار در کشورهای در حال توسعه، یکیش هم ایرانه. در این زمینه هم فعالیت چندان مؤثری در ایران نداره. مجموع مطالعاتی که پژوهشگران این سایت داشتن نشون میده که این اهداف بیش از بقیه شغل‌ها، هزاران شغل دیگه، خیر مؤثری میرسونه به دیگران. پیشنهاد میکنم اگر خودتون یا دوستان آشنایتون دارید فکر میکنید که چه مسیر شغلی و تحصیلی انتخاب بکنید، به این سایت رجوع بکنید. یه نهاد دیگه که شخصا میپسندم سازمان سنجشگران خیریه‌های حیوانات که تلاش میکنه بهترین فعالیت ها و خیریه هایی که رنج حیوانات کاهش میدن رو معرفی شناسایی معرفی بکنه. حتی اگه تو ایران ما نداریم نمونه‌های خوب غیر ایرانیش هست و در شرایطی که ما 60 میلیارد گاو و گوسفند و خوک و مرغ و سالانه میکشیم برای اینکه از گوشتشون استفاده بکنیم، اونم در شرایط پرورشی پررنج، بسیاری از فعالان دیگر دوستی مؤسسه معتقدن کاهش این میزان رنج از هر هدف خیلی دیگه‌ای در اولویت تره، حتی کاهش رنج انسان‌ها. سازمان بیواسطه ببخش، سازمان بیواسطه ببخش هم یکی از سازمان‌هایی که کمک می‌کنه پول که شما می‌دید به دست فقیرترین انسان‌ها در جهان که در سه کشوری کنیا، اوگاندا و رواندا زندگی می‌کنن برسه. بر اساس مطالعات دیگر دوستانی مؤسسه و برخلاف تصور خیلی‌ها در ایران، اینکه شما به فقیرترین شهروندان پول بدید از هر نوع مداخله حکومتی رنج بیشتری رو میکاهه و بیشتر به زندگیشون کمک میکنه. حتی کاراترین دولت ها هم به اندازه خود فقیرترین شهروندان نمیدونن که کجا این پول هزینه بکنن بهتره و از این جهت این نهاد را افتاده و پولی که شما میدید مستقیم به دست فقیرترین ها میرسه و هیچ بخشی صرف بوروکراسی اون خیریه نمیشه. میدونید که بخش بزرگی از کمک های خیریه که ما میکنیم صرف بوروکراسی خیریه ها میشه. مرکز دیگر دوستی مؤثر هم سنتر فور افکتیو آلتروئیزم هم همون ویلیام مکسفیلد مدیریتش میکنه و تمام این فعالیت ها از جمله کنفرانس سالانه و خبرنامه و همین سایت بخشیدن آنچه میتوانی ما همشه بزار ساعت رو مدیریت میکنه. من وقتم تموم شده، به نقدانه میرسم اگه احیانا در بخش پرسش و پاسخ فرصت شد. 4-5 نقدی که به این جریان وارده و البته اصلش رو زیر سوال نمیبره برای افزایش اثر بخشی اونجا طرح میکنم. اینجا در این حد بگم که ما در ایران متاسفانه با اینکه میزان کمک های خیریه‌ای که میکنیم قابل توجه با استانداردهای جهانی، به سنجشگری عقلانی برای انتخاب خیریه و هدف خیر چندان توجهی نداریم و مجموع خیریه های محلی و خانوادگی و ملی که داریم اغلب شفاف نیستن و به این اهداف مؤثر به مؤثرترین شکل نمیپردازن. خیریه دارالاکرام به نظرم یکی از خیلی های مؤثر در ایران که به شکل شفاف پولی که شما میدید و صرف یکی از اهدافی میکنید که طبق همین مطالعات دیگر دوستانی مؤثر از در اولویت ترین اهداف خیریه، یعنی کمک به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل. این کار حتی از مدرسه سازی هم مؤثرتر طبق این مطالعات. و امیدوارم با توجه به اینکه دفتر کردستان هم در حال بازگشاییه برای کمک به تحصیل مجدد لااقل نوجوانان کودکانی که الان پول بری میکنن، دوستان اینجام و کسان دیگری که باشون در ارتباطید به کمک دارالاکرام برای این هدف کمک بکنن. خیلی متشکرم. ببخشید که سرزده
از جناب آقای محمدرضا جلیلی‌پور. در این قسمت ما در خدمتتون هستیم با پخش ویدیویی آقای آرمین نیاکان، مترجم کتاب دیگردوستی مؤثر. خواهش میکنم استماع کنید.
جناب خدا سلام، آقای نیاکان هستم، مترجم کتاب دیگردوستی مؤثر. چند روزه به اختصار عرض میکنم که میخواهید ایمانج به کتاب هم اینکه نیومده باشم، اما در باره جنبش دیگردوستی مؤثر هستم. نکته اولی که توی جهانبینی دیگردوستی مؤثر هیچ تصمیم یا عملی نیست که خونسا باشه، چرا که هر تصمیم یا عمل ما هرچقدر هم کوچیک باشه توی اینکه چه نوع انسانی میشیم و نتیجتاً چه نوع و چه میزانی از تاثیر میتونیم بذاریم مؤثره. از انتخاب توی خریدن یا نخریدن یه شیء گرفته تا تصمیمات کنون زندگی مثل ازدواج یا تحصیل. مدیر بعدی که سعادت ذاتاً همین بودی و جمعیه. ما نیاز داریم نهادگرایی بکنیم، دست به نهادگرایی بزنیم و پیگیری سعادتمون جمعی باشه. نقطه بعد این که اونوی مثل تمرکز، دقت نظر، انصاف، سواد رسانه‌ای، سواد آماری و غیره، اینها همه برای عمل کردن به نسخه های اخلاقی دیگر دوستانه مؤثر لازم هست. پس ما نیاز به آموختن داریم برای اینکه دیگر دوست مؤثر باشه. دنیای جدید به قول هانا آرنت دچار ابتذال شر. ابتذال شر یعنی اینکه ما نیاز نداریم که یکی از کارهایی که به صورت تاریخی بد قلم داد می شدن رو انجام بدیم برای اینکه بد بشیم، برای اینکه شر تولید کنیم. ما میتونیم با تصمیمات کوچیک و به ظاهر بی خطری که میگیریم شر درست کنیم. این پدیده متأسفانه هست و اخلاقی بودن رو خیلی سخت میکنه. اما یکی از کشف‌ها یا خاطر اینکه به نظرم آمدیت داشته توش بهتر باید بگیم دستاوردهای دیگر دوستی رو مؤثر بینه که یه پدیده دیگه ای هم هست که اون عبارت از اینکه راحت هم میشه خیلی رسول بدون هزینه، آسان میشه خیلی رسول با کمی دقت نظر و منظم بودن و انتخاب‌های خوب میشه خیلی به بزرگ رسون. و این پیده اون پیده رو شاید خونسا میکنه، یعنی اخلاق زندگی کردن رو ممکن میکنه. این پیده رو یه اسمی باید برش گذاشتیم، ولی خیلی ورزی آسانه، آسان و ارزونه و هر کسی میتونه خیلی بزرگ تولید بکنه. این خیلی پیده امیدوار کننده ایه در مورد دنیای جدید. نقطه بعد این که روانشناسی دیگر دوستی محصر این که ما به پیچیدگی، عدم قطعیت، عدم شفافیت و غیره پناه میبریم برای این که بیشترین خیلی ممکن رو نرسونیم، یا این که اصلا خیلی نرسونیم، یا این که بیشترین خیلی ممکن رو نرسونیم. در این که این امور با این که شاید میزانی از حقیقت هم رجعه های حقیقت هم درشون بشن، اما بیشتر میکنیتون درمونی ما و نه خصوصیات امر واقعی. نقطه بعدی که دیگر دوست محصر لاجرم روحیه بانشاتی داره و روان سالمی هم داره. نقطه بعدی که وظیفه ما انجام یک سری کار مطلوب به طرز که پیشینی نیست. این مثال خیلی شاید روشن کننده باشه که ما شیر فروش محل نیستیم، پدر مادری هستیم که باید از رسیدن شیر سالم به فرزندش مطمئن میشه. هم باید کیفیت کمکی که میکنیم ازش مطمئن بشیم و هم به مقصد رسیدن بشیم. نکته بعد به نکته آخری که عرض میکنم که نظرم که از مهمترین نکات به دیگر دوستی محصره اینه که ما نباید این پروژه های تمرکز کنیم که به صورت مطلق به جهانی یا تاریخی بیشتر اهمیت بدن. دو تا پروژه خیلی معروف امروز که واقعا هم مهمن یا حداقل موضوعشون مهمه، یکی این تغییرات اقلیمی، مبارزه با تغییرات اقلیمی، یکی هم خطر جنگ هسته‌ای که ما بخوایم کاهش بدیم خطر جنگ هسته‌ای رو. باید شاید ده‌ها هزار، صدها هزار یا شاید چند میلیون نفر فعال این دو تا زمینه اینا رو بیاییم مبارزه کنیم با مسئله مثل اینکه توی شهر کوچیک یا روستای اطراف شهر ما سیل اومده و ما میخواییم بریم کمک بکنیم. توی این مورد اخیر ما قانونش های گزینی نیستیم، اینجا ما نفر میخواییم. اما توی اون دوتا مورد اول هر کدوم از اونها یا تقریبا هر کدوم از اون فعالین قابل جای گزینی هم از باید که اونا امور مهمتر، پروژه های مهمتری هم به صورت تاریخی، اما اخلاقی تره که ما پروژه هایی رو باید بهشون بشیم که شخصا میتونیم بیشتر تحصیل رو با توی اون پروژه ها بودن بذاریم. من بیشتر وقتتون نمیگیرم، خیلی ممنون که گوش دادین. از دوست عزیزم متین کاخساز که خیلی کمک کرد به ترجمه کتاب تشکر میکنم از آقای مصطفی ملکیان و معوضی جالیپور عزیز هم سپاسگزارم، همچنین از نشر دی و خیلی دارتون تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از حسن توجهتون. جا داره من در اینجا از آقای آمین یاپن خیلی تشکر کنم به خاطر همکاری که با مؤسسه دارو بکرام داشتن و با اینکه ایران زندگی نمی کنم خارج از کشور اقامت دارن، اما از راه دور بسیار در برگزاری مراسم ما کمک کردن. اول از شما دعوت می کنم که یک فیلم کوتاه رو مشاهده کنید در مورد کودکان کولبرگ توی کردستان که حوزه هنری فیلم رو ساخته. خیلی فیلم کوتاهی هست، دعوت می کنم که مشاهده کنید، بعد من دوباره میام در خدمتتون هستم.
روایت غم‌انگیز از معلم فرهاد در مورد فرهاد خسروی انتخاب کردم، از سایت انتخاب خدمتتون قرائت میکنم. روایت غم‌انگیز معلم فرهاد از دردهای بیدرمان فرهادها. هیبا نادری یکی از معلمان شهرستان مریوان که مدتی کوتاه معلم فرهاد بوده است، روایت حزن‌انگیز را از فرهاد نقل میکند که شاید تنها گفته های یک نوجوان منکوب شده در جبر زندگی نباشد، بلکه روایتی بزرگتر از هزاران فرهاد را برای ما بازنمایی کند. نادری در روایت غم‌انگیز خود که بدون دستکاری در ادامه آورده می شود این گونه نقل می کند: آقا شما نفست از جای گرم بیرون میاد. روزگار شما به درس و دانشگاه امیدی بود، درستون رو خوندین و استخدام شدین. ما چه امیدی داریم؟ بیاین صدها و بلکه هزاران تحصیل کرده و لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترا رو نشونتون بدم که اونا هم دارن کولبری میکنن. تازه گیرم استخدام هم بشن، فوقش چقدر میگیرن؟ کدوم زندگی با این چندرغاز میچرخه؟ من اگه حوصله داشته باشم حتی شبی دو کولم میتونم بیارم. پر از شور بود و نوجوانی و هرچه برایش توجیه میآوردم که فرهاد عزیز، همه چی که پول نیست، به سلامتیت فکر کن. مگر زانوهای کوچیک و نحیفت با این وزنی که رو پولته چقدر تا به بالا رفتن از صخره های خشن و سنگلاخی رو داره؟ چند سال میتونی اینطور دوام بیاری؟ اصلا سلامتیت به کنار، ترس و استراب و وحشت از کمین و کشتنتون چی؟ مگر نمیبینی هر روز چند کولبر رو با تیر میزنن میکشن بدون اینکه فکر کنن اینام آدمن و بیکاری و فقر و گرسنگی به این بیگاری و مشقت بادارشون کرده؟ تا فرهادم و به جای شنیدن حرفهای من به زندگی سرد، تاریک و بیرمقش فکر میکرد. آقا شما باباتون از کار نیفتاده، مادرتون محتاج دارو نیست، داداشای کوچکتون شب سر گرسنه رو بر بالین بیزاری از حقارت نفس کشیدن به نام زندگی نمیذارن. تمام همسنای من راهشون همینه و جز تن دادن به این نوع زندگی چندشاور راه دیگه‌ای براشون نمونده. و مگر میشه این حرفای حق رو جواب داد؟ حالا زیر کدام کوه برفی، کدام صخره بی‌عاطفه، زیر یورش بیرحم بهمن کدام بار بیمسئولیتی باید دنبال جسم ترد و بیجانت بگردم دل بندم؟ در این قسمت ما در خدمت استاد قرشی و فرزند دلبندشون آقای امیرعلی قرشی هستیم. آقای قرشی استاد برجسته موسیقی سنتی ایران هستند و با پسرشون آقای امیرعلی قرشی ما رو در پیش برد اهداف خیریه بسیار کمک کردند. دیروز من که با ایشون تماس گرفتم و ازشون خواستم که به یاد آزاد و فرهاد خسروی به همراه امیرعلی روی سن بیان و برای ما بنوازن، لحظه درنگ نکردن و کلاس درسشون رو لغو کردن و دعوت ما رو قبول کردن. اسم قطعاتی که ایشون می نوازن کاروان عشق هست که خودشون در سوگ پدرشون این قطعه رو ساختن و همچنین قطعه فراق عشق. ازشون دعوت میکنم که روی سن بیان. خواهش میکنم تشویقشون کنم.
Thank you. Thank you.
هم تشکر میکنم از جناب آقای استاد قرشی و آقای امیرعلی قرشی که البته ایشون هم علی‌رغم اینکه بسیار جوان هستن ولی واقعا استاد هستن. خیلی متشکرم. همونطور که مستحضرید مؤسسه دارالاکرام دارای 16 شعبه در 15 استان کشور هست. استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، فارس، اصفهان، مرکزی، ایلام، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی. امیدوارم که از قلم انداخته باشم شعبه رو. در این 15 استان اشتر ما 16 شعبه داریم. متاسفانه ما در استان کردستان شعبه ای نداشتیم تا اینکه بعد از فاجعه‌ای که اخیراً رخ داد، یکی از خیرین عزیز ما که خودشون هم از اهالی کردستان هستند اما ایران زندگی نمی‌کنن، سوئیس زندگی می‌کنن، جناب آقای جهانگیر اسدی با ما تماس گرفتن و اعلام آمادگی کردن که بانی شعبه کردستان بشن. از اینجا به بعد ما نیازمند یاری شما عزیزان هستیم که انشالله بار حمایت از کودکان غرب کشور رو بردارید. جناب آقای ملکیان هم که سالهاست از حامیان و سفرهای بزرگ ما هستند و ما رو در این مسیر بسیار همراهی کردند، امروز فرم عضویت ما رو پر کردند و اولین عضو مؤسسه دارالاکرام شدند. من خدمتتون بر توضیح بدم، البته حتما خودتون میدونید ما به چند شیوه افراد میتونن به ما کمک بکنن، یا در قالب بانی یا حامی یا همیار و یا مددکار. عضویت روش جدیدی هست که عرض کردم آقای ملکیان به عنوان اولین عضو امروز فرم رو پر کردن که ویدیوشو هم بعد از عرایز من خواهید دید. از شما عزیزان هم درخواست میکنم که اگر صلاح دونستین این فرم های عضویتی که در اختیار دارید رو پر کنید و این فرم ها نصف میشه، اون قسمتی که اطلاعات شما هست از ما میمونه و اون قسمتی که در واقع اون قسمتی که اطلاعاتی هستن برای که شما چقدر هزینه خواهید کرد در ماه یا در سال در نزد خودتون میمونه. و امیدوارم که به ما برای پیشبرد اهدافمون کمک کنید. همینطور ما یک کمپین جذب 1500 حامی جدید رو در پیش رومون داریم که انشالله ته دی آغاز به کار میکنه. دانش آموزان رو ما شناسایی کردیم، خب دانش آموزان در معرض ترک تحصیل فاقد سرپرست مؤثر در استان کردستان هم به اونها اضافه خواهند شد. ما برای این عزیزان نیازمند 1500 حامی جدید هستیم که امیدواریم که انشالله شما هم در این مسیر به ما کمک کنید. من خواهش میکنم که از اتاق فرمان که ویدیوی پر کردن فرم عضویت های ملکیان رو پخش کنم. ما در این قسمت در واقع افتخار این رو داریم که در خدمت آقای ملکیان باشیم و سخنرانی ایشون رو با عنوان خیراندیشی و خردارزی استماع کنیم. آقای ملکیان خواهش میکنم تشریف بیارید.
عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالی از اینکه در این مجلس که برای یک امر به تمام معنا خیر انعقاد پیدا کرده سهم اندکی خواهم داشت. از همه دستاندرکاران انعقاد و تشکیل این جلسه، نشر نی و جناب آقای همایی رئیس محترم و فرهنگ دوست این نشر و مؤسسه دارالاکرام جناب آقای جلیلیان و همه همکاران و دوستانشون بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه بنده رو هم دعوت کردن که در اینجا در خدمت سروران باشم. من واقعا بدون مبالغه، بدون قلوب، بدون اقلاق و انصافا گواهی میکنم که بهترین مؤسسه‌ای که در ایران مصداق همین دیگرگزینی مؤثره فعلا مؤسسه دارالاکرام است. من واقعا بدون سر سوزنی سوگیری عرض میکنم که تا الان مؤسسه با این درجه از پاکی و پیراستگی و پالودگی و با این همه از عقلانیت ورزی در امر خیر و در کمک رسانی به مردم ندیدم. واقعیت این است که من در عمر 63 سالم امروز اول بار است که از اینکه به موضوع سخنرانی خودم وفادار بمونم پشیمان شدم. من اعلام کرده بودم که درباره نیک‌خواهی و خردورزی سخنرانی خواهم کرد، اما به دو جهت که یکی از این دو جهت خیلی مهمتره پشیمان بودم از اینکه این موضوع اعلام کردم. یکی به این جهت که به گفته شاعر رستم چه کند در صف دسته گل و ریحان را، در صف و در میدان جنگ یک دسته گل و ریحان به دست گرفتن مضحک است. در کشور من سخنان کاملا عقلانی و کاملا خیرخواهانه و اخلاقی گفتن به چیزی شبیه به مضحکه نزدیک شده. در کشوری که دومین منبع نفت گاز جهان را داره و چهارمین منبع نفت جهان را داره، در این کشور ما کارتون خواب داریم، در این کشور ما گور خواب داریم و در این کشور ما کول بردار، در کشوری که سرشار است از منابع عظیم زیر زمینی و روی زمینی ما هنوز فرهاد داریم و آزاد داریم. و اگر کسی این واقعیت صریح و غیر قابل انکار رو به زبان آورد فوراً گفته میشه یا مسئول و مأمور سازمان سیاست یا مأمور سازمان اینتلیجنس سرویس یا مأمور سازمان موساد. من نمیدونم در این کشور چه باید کرد، به کی باید گفت، به کی باید گفت که این کشور نباید کول بر داشته باشه اصلا و نباید گور خواب داشته باشه و نباید کارتون خواب داشته باشه. خب در این وضع سخن از عقلانیت و سخن از اخلاق به شوخی شبیه تر نیست. این اولا، و ثانیا هرچه تأمل کردم دیدم که مطالبی که در باب نیکخواهی و خردورزی میتوانستم بگم خود نویسنده پیتر سینگر در این کتاب گفته و در سه یا به عبارتی چهار مقدمه‌ای هم که بر این کتاب افزوده شده آنچه سینگر نگفته افزوده شده و بنابراین چیز چندانی برای گفتن در اینجا نداشتم، علت خصوص که یکی از مقدمه ها رو هم خود من نوشتم و آنچه که گفتنی بوده در اونجا گفتم. به این لحاظ تصمیم گرفتم که خودم موضوع سخنرانی رو عوض کنم و عوض هم کردم، ولی قبل از اینکه در اینجا در خدمت سروران باشم، مسئولان و دست‌اندرکاران مؤسسه گرانقدر دارالاکرام به صلاح دیدند که من همون موضوع خردورزی و نیکخواهی و خردورزی رو دنبال کنم و اون موضوع بعدی رو از این صرف نظر کنم. خب بنده هم اطاعت کردم، پذیرفتم. خب همونطور که عرض کردم، چیز گفتنی که نگفته باشم، خود نویسندگان و مقدمه نویسان این کتاب بسیار ذی قیمت که از مترجمش و از آقای جلایی پور و از بسیار سپاسگزار بود که معرف و گرداننده این کتاب به زبان فارسی بودند، من در این کتاب چیزی که به نظرم میاد که بهش توجه کمتر شده رو فقط بهش میپردازم و سخنرانیم رو به همون مختصر میکنم. یک نکته مهم در مسئله دگرگزینی یا دیگرگزینی مؤثر یا به تعبیر دیگر بیشترین خیر ممکن را رساندن و نه فقط خیر رساندن، این نکته است که اگر بنابراین است که خیر رساندن ما به دیگران از عقلانیت برخوردار باشه و واقعا بیشترین خیر ممکن را به دیگران برسانیم، تفکیک نیاز از خواسته بسیار مهمه. این که انسان ها خواسته هایی دارند یک سخنه و این که انسان ها نیاز هایی دارند سخن دومه. چون این نیست که من هرچه نیاز داشته باشم بخواهم و هرچه میخواهم بهش نیاز داشته باشم. فراوانند کسانی مثل من که چون به بلوغ روحی و فکری لازم نرسیدن، چیزهایی رو میخواهند که بهش نیاز ندارند و چیزهایی رو که بهش نیاز دارند نمیخواهند. خلاصه خواسته ها و نیازهاشون بر یکدیگر انطباق نداره. این تفکیک نیاز از خواسته به نظر من در فلسفه اخلاق و اساساً در همه علوم انسانی امر بسیار مهمی است. این که ما باور کنیم و تصدیق کنیم به این که چنین نیست که هرچرا بخواهیم بهش نیاز داشته باشیم و هرچرا نیاز بهش نداشته باشیم نخواهیم. نه، خیلی وقتها چیزی رو بهش نیاز داریم و نمیخواهیم و خیلی وقتها به چیزی نیاز نداریم و اون چیز رو میخواهیم. از اون طرف هم خیلی وقتها چیزی رو میخواهیم که بهش نیاز نداریم و خیلی وقتها چیزی را نمیخواهیم که بهش نیاز داریم. عقلانیت اقتضا میکنه که به سه جهت ما وقتی که بنابراین است که به هم نوعان خودمون کمک کنیم و البته در اینجا کمک مادی و مالی محل بحثه، چون همینطور که دوستان همشون استحضار دارن، ما اینجا به طور کلی در باب قلمرو و اخلاق سخن نمیگیم، ما اخلاق انفاق رو داریم ازش بحث میکنیم. فقط به سایر قلمروهای اخلاق فعلا کاری نداریم. در قلمرو مال، اخلاق مال بخشی، اخلاق ایثار مالی، اخلاق انفاق، در این قلمرو به سه جهت باید توجه کرد که ما نیازهای طرف مقابلمون رو در نظر بگیریم. یکی به این جهت که خواسته های آدمی انتها نداره و بنابراین اگر من متکفل و متعهد این بشم که خواسته های انسان دیگری رو برآورده کنم با دارایی های مالی که دارم، هیچ وقت نمیتونم خواسته های اون انسان رو به صورت مستوفا و به صورت مشبع و کامل نمیتونم برآورده کنم، چون خواسته های آدمی بی انتها هستن. فرقی نمیکنه که اون آدمی فقیر باشه یا غنی، فرهیخته باشه یا نافرهیخته، خواسته های ما بی نهایت هست و بنابراین من هیچ وقت نباید متکفل و متعهد این بشم که خواسته های یک انسانی رو برآورده میکنم. اما نیازهای یک انسان بی نهایت نیستند. نیازها چیزهایی هستند که اگر برآورده نشوند، ساختار جسمانی، ذهنی و روانی شخصی که نیازش برآورده نشده دیر یا زود دستخوش اختلال خواهد شد. حالا بدون اینکه بخوام وارد مباحث دقیقه در این باب بشم که در جاهای دیگر گفته شده، میخوام عرض بکنم که این نیازها منتها دارند، نیازها ته دارند و ما باید متکفل برآوردن نیازهای دیگران بشیم، نه متکفل برآوردن خواسته های دیگران که این خواسته ها حد یقف نخواهند داشت. این نکته اول. نکته دوم این که اساساً خواسته های دیگران رو برآوردن خدمتی به دیگران لزوماً نیست. خیلی وقتا هست که اگر من خواسته های دیگری رو برآورده کنم، نه فقط به او خدمت نکردم بلکه خیانت کردم. به زبان ساده تر به او کمک کردم اما خدمت نکردم، و کمک خیلی تفاوت داره با خدمت. چون این نیست که من هر کسی را در هر مقطع سنی که باشه و با هر درجه از فرهیختگی که باشه اگر تسلیم خواسته هاش بشم به او خدمت کرده باشم. بسیاری از این خواسته ها اگر بر نیاورده بمانند بهترند تا برآورده بشن، و بنابراین دلیلی نداره بر این که من به ظاهر عمل انسان دوستانه انجام بدم با اینکه در واقع دارم تخطی میکنم از احکام و قواعد اخلاقی، چون احکام و قواعد اخلاقی اقتضاشون اینه که اگر خوشایند کسی با مصلحتش ناسازگاره من حتما خوشایند او رو فدای مصلحتش بکنم. یعنی اگر خواسته هاش با نیازهاش سازگاری ندارن، من باید حتما خواسته هاش رو قربان کنم به پای نیازهاش و تسلیم خواسته های او نشم. این تفکیک از این جهت هم مهمه. اما نکته سومی وجود داره، و اون نکته سوم این که اساساً نه به کسی که از من کمک دریافت میکنه، حتی خود من هم که کمک کننده هستم، خود من هم اگر به نیازهای خودم اکتفا میکردم و تسلیم خواسته های خودم نمیشدم، اساساً چه بسا کمک گیرنده به اون وضع فقر دچار نمیشد. اکثر قریب به اتفاق فقری که نوع بشر در طول تاریخ بهش گرفتار و مبتلا شده اند به جهت این بوده که کسانی به خواسته های خودشون تسلیم شدند و به نیازهای خودشون اکتفا نکردند. وقتی من به نیازهای خودم اکتفا نمی کنم و به دنبال خواسته هام میرم، اون وقت زیاده طلب میشم، اون وقت در سرمایه گذاری میشم تما، سرمایه گذاری میشم سودجو، رو میارم به کمکاری، رو میارم به بدکاری، رو میارم به احتکار، رو میارم به اختلاس، رو میارم به کمفروشی، رو میارم به گرانفروشی، رو میارم به تقلب، رو میارم به فریبکاری و رو میارم به هزار کار دیگه. و اون کارهای دیگه شما رو فقیر میکنه. اون کارهایی که منی که میخواستم به نیازهای خودم اکتفا نبرزم و میخواستم خواسته های خودم رو برآورده کنم، به اقتضای این که میخواستم خواسته های خودم رو برآورده کنم طبعا به زیاده طلبی کشیده شدم که اون زیاده طلبی برآورده نمیشده است مگر این که من از موازین اخلاقی عدول بکنم و رو بیارم به کمفروشی و گرونفروشی و دزدی و اختلاس و احتکار و رشوه گرفتن و رشوه دادن و تقلب و فریبکاری و کلاهبرداری و این چیزها. و اینها بوده که شما را فقیر کرده. شما مقصر نبوده اید که فقیر شده اید. من سرمایه دار زیاده خواه، من ثروتمند زیاده طلب که نمیخواستم به حد ضروریات خودم اکتفا بکنم، منم که شما رو به این وضع انداختم. اگر همه کسانی که امکانهای مالی دارند چه این امکانهای مالی رو از طریق کشاورزی به دست آورده باشن، چه از طریق دامپروری، چه از طریق صنعت، چه از طریق تجارت، چه از طریق خدمات، از هر کدوم از این پنج طریق به دست آورده باشن، اگر کسانی که از این پنج طریق به ثروتی رسیدند به ضروریات زندگی خودشون اکتفا می کردند و به نیازهای خودشون اکتفا می کردند، چه بسا اینقدر موجب فقر و فلاکت دیگران نمی شدن تا بعد بخوان به این دیگرانی که خودشون مسبب فقیر کردنشون بودن بخوان دست کمک دراز کنن به طرفشون و بهشون کمک بکنن و ازشون به حسب ظاهر دستگیری کنن. بناد می کنید. خب این بحث البته دارای مخالفیه. کسانی هم گفتن، هم که خود شما بهتر از من میدونید، که اتفاقا زیاده طلبی انسانها و حرص انسانها و طمع انسانهاییست که قافله بشریت رو به اینجا رسونده، این فرهنگ رو ایجاد کرده، این تمدن رو ایجاد کرده، که البته با این سخن بنده کاملا مخالفم و من معتقدم که اگر همه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه و بیش از این که دستشون به دهنشون برسه میتونن در دارایی داشته باشن، اگر اینها به نیازهای خودشون اکتفا میکردند مجبور نبودن برای به دست آوردن این دارایی این همه ظلم و تعدی و تجاوز بکنن که بر اثر اون ظلم و تعدی و تجاوز اخلاقی پدیده اقتصادی و پدیده اجتماعی به نام فقر پدید بیاد. به این سه جهت من معتقدم که خیلی مهمه که ما به لحاظ عقلانی ببینیم فقرای جامعهمون، مستمندان جامعهمون به چه چیزها این نیاز دارند، اون چیزها رو برآورده کنیم. حنات میکنید ممکن است با توجه به نکته‌ای که الان خواهم گفت، ممکن است واقعا کمک هایی که من به دیگری میکنم اون دیگری به جهت این توجه نکردن به این نکته کمک های منو صرف خواسته هایی بکنه که اصلا به صلاحش نیست که اون خواسته ها برآورده بشه و نیازهاش همچنان برنیاورده بمونه. مسلم است که یک کودک شیر را و یک دونه سیب رو به اندازه یک پفک دوست نداره، این مسلمه. اما من اگر شفیقش باشم و مشفقش باشم حتما پیگیری میکنم که کمکی که به این کودک کردم صرف سیب بشه، صرف شیر بشه، نه صرف پفک. اما خب مسلماً این تفکیک دیگه نمیتونه فردن فرد انجام بگیره، باید به صورت جمعی یا عقلانیتی در این جهت سامان بگیره و گفته بشه بعد که ما آمده ایم که نه فقط نیازهای فقرا رو، حتی نیازهای خودمون رو هم فقط در حد نیاز اکتفا کنیم و نه در حد برآوردن خواسته ها که حد یقف ندارن. از همین جا به نکته بعدی انتقال پیدا میکنم و اون این که متاسفانه واقعیت اینه که فقر مادی فقر فرهنگی هم کمابیش ایجاد میکنه و از این لحاظ بسیاری از کسانی که فقر مادی دارند از لحاظ فرهنگی هم اون فرهیختگی رو ندارن که بهترین استفاده را از کمک جامعه به خودشون بکنند. این هم یه فرهیختگی میخواد، به گفته قدما یه عقل معاشی میخواد که من بدونم که کمکی که شما به من مستمند کرده اید رو خودم باید صرف چه اموری بکنم و صرف چه اموری نکنم، خرج چه چیزهایی بکنم و به مصرف چه چیزهایی نرسونم. این یه فرهیختگی میخواد، این یه عقل معاشی میخواد که اگر من فقیر باشم به لحاظ مادی علل قاعده اون فرهیختگی فرهنگی رو هم ندارم. منت میکنیم و از این لحاظ ما فراوان دیده ایم به چشم خودمون که کسانی بودن که کمکی هم دریافت میکردن اما این دریافت کمک بالمعال به سودشون تموم نمیشده، چون خودشون کمکی رو که دریافت کرده بودن در وجه بیمحلی مصرف میکردن. خب از این لحاظ میخوام به نکته دومی هم انتقال پیدا کنم و اون که یکی از بزرگترین کارهای خیریه‌ای که ما میتونیم بکنیم بعد از اینکه کمک مالی کردیم اینه که روش استفاده از مال رو، روش استفاده از ما یملک رو، روش استفاده از کمک هایی که از دیگران میگیرند رو به مسلمانان یاد بدیم. به حال خودشون رهاشون نکنیم، به جهت این که وقتی به حال خودشون رها میکنیم یه پیشفرضی داریم و اون پیشفرض اینه که خودشون بهتر از ما میدونن صرف چه چیزی باید بکنن، ولی این پیشفرض مسلم نیست. این به این معنا نیست که مداخله جزء به جزء بکنیم، اینات میکنه اصلا و ابدا، این با عزت نفس اون شخص فقیر منافات داره. نه، به این معنا که یه آموزش هایی باید دید که به همه، هم به فقیر هم حتی به من کمک کننده به فقیر گفته بشه تو از غذا و خوراک و نوشاک به بیش از این احتیاج نداری، تو از پوشاک به بیش از این احتیاج نداری، تو از مسکن به بیش از این احتیاج نداری، تو از خواب به بیش از این احتیاج نداری. رد میکنی که بدونه که هر چه بیش از این صرف کرد تا یه حدی داره دیگه بیش از حد نیازش صرف میکنه و از یه حدی که بالاتر رفت درست در خلاف جهت نیازش داره حرکت میکنه. در واقع اگر من از حد ضروریات زندگی خودم بالاتر رفتم، تا یه مدتی که از حد نیازها رفتم بالاتر، فقط دارم مالمو از بین میبرم چون صرف چیزی میکنم که دیگه بهش نیازی نیست. اما اگه پیشروی کردم و بازم رفتم بالاتر، دیگه کم کم دارم مالم رو صرف چیزی میکنم که نه فقط بهش نیاز ندارم، بلکه درست در خلاف جهت نیازهای منه. انات میکنیم این فرهیختگی متاسفانه در مسلمانان یک جامعه نیست و این فرهیختگی چیزیست که باید همیشه القا بشه. انات میکنیم همیشه القا بشه که بهترین مکان لزوماً شیک در این مکان نیست. متخصصان مکان و مسکن میدونن که مکان و مسکن مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشه. این ویژگی ها چندان بستگی نداره به مصالحش و به زیباییش و به تجملاتی که داره. همینطور که یک متخصص تغذیه من میگه تو با توجه به سنت و با توجه به جنسیتت و با توجه به طول قدت و با توجه به وزنت در هر شبانه روز این مقدار کالری نیاز داری، این مقدار کلسیم نیاز داری، این مقدار پروتئین نیاز داری، این مقدار ویتامین نیاز داری. و این معنیش اینه که هر چی بیش از این مصرف کنی داری بی جهت مالتو از دست میدی. و البته اگر این مصرف دیگه بیشتر از اینم شد، کم کم داری اصلا به بدن خودت ضرر میزنی. این نکته خیلی مهمه و این نکته از نکاتی بود که به نظر من پیتر سینگر در این نوشته بهش توجه نکرده است، که این فرهیختگی هم باید وجود داشته باشه. به تعبیر دیگری، آنچه به من میدهید روش بهتره و بهینه مصرفش رو هم باید به من فقیر بیاموزید. اینم نکته بعدی. نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه که خود من هم برای این که بتونم کمک بکنم به دیگران و هم برای این که اصلا دیگران به این وضع دوچار نشن، باید ساده زیستی رو تمرین کنم، بیاموزم. هنت میکنی آقای جلایی پور اشاره کردن به این نکته. ساده زیستی دو ویژگی بزرگ داره. وقتی که نهضت ساده زیستی به دست ترانسندنتالیستای آمریکایی و مخصوصا ثورو در اواخر قرن 19 در امریکا پیشنهاد شد و یه جنبشی پدید آورد، اونجا مقصود کسانی مثل ثورو از ساده زیستی این بود که اگر تو ساده زیست نباشی نمیتونه به نیازهای عمیق ذهنی، روانی و روحانی خودت برسی. نمیتونه، چون وقتی من ساده زیست نیستم و اهل زندگی تجملیم، اهل زندگی اشرافیم، خب طبعا این زندگی تجملی و اشرافی رو که به رایگان کسی به من نمیده، من باید به ازایش درآمد داشته باشم تا بتونم این زندگی رو اداره کنم. برای اینکه درآمد داشته باشم باید کار کنم. و چون در مصرفم زیاده پس درآمد زیاد میطلبم و چون درآمد زیاد میطلبم باید بیشتر اوقات شبانه روزم رو صرف شغل و حرفم بکنم. کسی که بیشتر اوقات شبانه روزش رو صرف شغل و حرفه خودش میکنه دیگه مطلقا نمیتونه به نیازهای ذهنی خودش بپردازه، نمیتونه به نیازهای روانی خودش بپردازه و نمیتونه به نیازهای روحانی و معنوی خودش بپردازه. میگفتن برای اینکه نیازهای ذهنی و روانی و معنوی و روحانی شما مقفول واقع نشن و عملا بر نیاورده باقی نمونن، بیایید و در مورد نیازهای بدنتون به حد ضروریات اکتفا کنید، به حد ضروریات بیولوژیک و فیزیولوژیک اکتفا کنید. بدونید چقدر خوراک میخواید، چقدر نوشاک میخواید، چقدر پوشاک میخواید، چقدر مسکن میخواید، چقدر خواب میخواید، چقدر ارضای غریزه جنسی میخواید، چقدر عرض کنم که استراحت میخواید، چقدر تفرج میخواید. به حدش اکتفا کنید، چون تو فقط جسمت نیستی، تو نیازهای ذهنی هم داری، نیازهای روانی هم داری و نیازهای روحانی و معنوی هم داری. اونا غرضشون این بود، میگفتن ساده زیستی اگر بهش التزام جدی عملی نداشته باشیم، فقط و فقط یه جسمی، یعنی یکی از ساحت‌های وجود خودمون رو فربه کرده ایم و دیگه تمام ساحت‌های دیگر خودمون رو به دست فراموشی سپرده ایم. این غرض اونها. اما ما بعد از اینکه این جنبش مخصوصا از 1924 به این طرف یه جنبش عمومی شد در دنیا و کسانی طرفداری از فرو رو پیش گرفتن، کم کم به نکته دومی توجه پیدا کردیم و اون اینکه فارغ از اون مطلب یه بحث دیگه وجود داره، ساده زیستی فقر زدا هم هست. به چه جهت ساده زیستی فقر زداست؟ نه به جهت فقط این که اگر من ساده زیست باشم اضافه درآمدم رو میتونم به فقرا بدم، این که هست، اما به یه جهت دومی، و اون که من اگر ساده زیست باشم اصلا نمیگذارم فقر در جامعه پدید بیاد، نه اینکه فقر پدید میاد و من کمک میکنم. اونایی که ساده زیستند چنان سبک زندگیی در پیش میگیرن که نفس سبک زندگی اونها جلو پیدایش طبقه قشری، عذر میخوام، لایه‌ای به نام قشر و لایه فقرا رو میگیره. اینم باید بهش توجه بکنیم. این توجه کردن به این نکته که ساده زیستی علاوه بر نکته‌ای که امثال فروش توجه داشتن یک وظیفه اخلاقی است، نه در جهت فقر زدایی، بالاتر از اون، در جهت جلوگیری از پیدایش فقر. انسانی که ساده زیسته چنان سبک زندگی در پیش میگیره که لااقل به اندازه‌ای که خودش تأثیر در جامعه داره کسانی از قبل او به فقر نمیفتن، کسانی از قبل او به گرفتاری های مادی و معیشتی دوچار نمیشن. اینم یک نکته بوده میخواستم عرض کنم. و اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه، ما ظرفیت خودمون رو در اخلاق همیشه باید در نظر بگیریم. همیشه من باید در نظر بگیرم اخلاقی زیستن هم ظرفیت میخواد. حالا من بقیه بخشای اخلاق رو فعلا زدم کنار، میخوام اخلاق انفاق رو هم بگم. اخلاق انفاق هم ظرفیت میخواد و من باید ظرفیت اخلاق انفاق خودم رو در نظر بگیرم. یعنی چه؟ یعنی ممکن است من از لحاظ روانی و ذهنی آمادگی پرداخت این تومن رو به فلان مؤسسه خیریه داشته باشم و چون این توانایی رو به لحاظ ذهنی و روانی دارم، ولو 10 تومن ثروت دارم که میتونم به این مؤسسه بپردازم، اما توانایی و قابلیت ذهنی روانی بیشتر از انتومن نیست. خب اگر این انتومن رو من بپردازم برای کمک به فقرا، از لحظه‌ای که این پرداخت رو میکنم تا وقتی که زندگی میکنم و تا وقتی که هستم و حیات دارم سود معنوی میبرم از این کمکی که به مستمندان کردم. اما اگر من ظرفیت انفاق مالم 1 تومن باشه ولی به جهتی بیام 3 تومن ببخشم، توجه میکنید؟ مثلا به جهت اینکه شما ناظر عمل منید، به جهت اینکه دیگران با خبر میشن که من چقدر پرداختم، یا به هر جهت دیگری، منی که پتانسیل و ظرفیت روانی انفاق انتومن رو دارم، اومدم 3 انتومن پرداختم، از لحظه‌ای که اون 3 انتومن رو میپردازم دارم تدنی معنوی پیدا میکنم. چرا؟ چون از اون لحظه‌ای که این 3 انتومن رو میپردازم، نیست و انتومنش فوق ظرفیت من بوده، اون وقت از اون لحظه من به این مؤسسه فحش میدم، به فقرایی که من کمکشون کردم فحش میدم، به خودم فحش میدم، خودم رو توف و لعن میکنم، راجب میکنی سرزنش و نکوهش میکنم. ما فراوان دیده این کسانی که ظرفیت و قابلیت یک عمل اخلاقی رو نداشتن و کردن و به زیان خودشون عمل اخلاقی تمام شده. عمل اخلاقی باید در آزادی هرچه تمامتر صورت بگیره. من بارها گفتم برخلاف عمل حقوقی، برخلاف عمل قانونی که باید در کانتکست و زمینه جبر و قوه قهریه انجام بگیره، یعنی قانون همیشه باید یه قوه قهریه‌ای مدافعش باشه، برعکس اخلاق و اخلاقی زیستن باید در کانتکست آزادی مطلق صورت بگیره. وقتی در کانتکست آزادی مطلق صورت میگیره، من ارتقاء معنوی پیدا میکنم با عمل اخلاقی. توجه میکنی؟ خیلی ساده بر شما بگم، من همیشه از این مثال استفاده کردم، من اگر فقیری در خیابون دستشو دراز کنه و من پتانسیل و ظرفیت پرداخت 1000 تومن داشته باشم و 1000 تومن بهش بدم، از وقتی که این عمل انجام میدم شادم، از خودم شادم، از این فقیرم شادم که یک فرصت و امکانی برای انفاق برای من فراهم کرده و هم خوشم، شادم از این که این عمل انجام دادم. اما چون شما دنبال من بوده اید و دست نگاه میکرده اید که من چقدر به فقیر میدم، خودم اگر شما نبودید میخواستم 1000 تومن بدم، ولی چون شما دارید نگاه میکنید که من چقدر دارم میدم، به جای 1000 تومن 10000 تومن میدم، 9000 تومن اضافه میدم بر اون چیزی که ظرفیت روانی و ذهنیشو داشتم. از اون لحظه که این 10000 تومن رو میدم، به شما فحش میدم، به فقیری هم که ازم کمک گرفت فحش میدم، به خودم فحش میدم. توجه میکنی؟ به شما فحش میدم که خب نمیشه چشمتو اون طرف بکنی، حالا باید حتما زل بزنی تو دست من که ببینی دست من که تو جیبم میره چقدر میاره، فلان فلان شده، خب نگاه تو اون طرف کن. به اون فقیر میگم نمیشه 2 دقیقه صبر کنی همراه من از من جدا بشه بعد تنها بشم بیای پیش من و دستت دراز کنی؟ و به خودم فحش میدم که خب حالا اونا نگاه میکردن، تو باید کار خودتو میکردی، چرا کار خودتو نکردی؟ ببینید من 9000 تومن اضافه دادم ولی هیچ حظ معنوی نبردم، چون پتانسیل خودم رو بهش توجه نکردم. ما متاسفانه چون به این پتانسیل توجه نمی‌کنیم و بعض وقتا به جهاتی که معمولاً جلوه فروشی‌ها و خودنمایی‌ها یکی از علل عمده‌شه، میایم کارهایی می‌کنیم در جهت کمک به دیگران که فوق پتانسیل ماست، فوق ظرفیت ماست، نه فوق ظرفیت مالی و امکانات مالیمونه، نه امکانات مالیمون خیلی بیشتر از اون، فوق ظرفیت ذهنی و روانیمونه. ما اینقدر ایثارگر نیستیم، اینقدر از خود گذرنده نیستیم. خب به اندازه‌ای که ایثارگرم و میتونم از خودم بگذرم باید کمک بکنم. وقتی کمک میکنم رقاء معنوی پیدا میکنم، ارتقاء معنوی پیدا میکنم، رشد و استکمال معنوی پیدا میکنم. ولی وقتی به این توجه نمیکنم، اون وقت از خودم بیزار میشم، یواش یواش میلم به عمل اخلاقی کم میشه. چرا؟ چون اون حظ معنوی رو از عمل اخلاقی نبردم که اون حظ معنوی انگیزه من میکرد برای عمل اخلاقی بعدی و بعدتری و بعدتری و بعدتری. انات میکنی چه عرض میکنم؟ از این لحاظ این نکته خیلی مهمه که ما هر کداممون در این حال که آنن فآنن باید ظرفیت اخلاقی خودمون رو بالا ببریم، اما در هر آنی به ظرفیت اخلاقی که در اون لحظه داریم باید اعتنا کنیم. درسته؟ توجه میکنید؟ این مثل این میمونه که من به شما بگم که در این حال که باید آدم لحظه به لحظه بر علم و معلومات خودش اضافه کنه، ولی در این حال در هر لحظه‌ای به اندازه معلوماتت حرف بزن. دوست دارم که معلوماتت افزایش پیدا کنه، تو هم باید دائما معلوماتت افزایش بدی، اما به خاطر معلوماتی که در آینده داری الان نمیتونی دهن بکنی و حرف بزنی. الان دهن با میکنی به اندازه معلومات کنونیت حرف بزن. خب به همین ترتیب هم میتونم اینو بگم که خوب آدم قابلیتش رو از لحاظ انفاق چنان بکنه که به گفته حضرت عیسی میگفت چنان ببخشید که دست راستتون که میبخشه دست چپتون با خبر نشه از بخشیدنتون. اونجا اونقدر ما باید قابلیت پیدا کنم که اصلا دست چپم با خبر نمیشه که دست راستم چه کرده، باید به اونجا برسم. ولی تا وقتی به اونجا نرسیدم در هر لحظه قابلیت اون مختصه زمانی مکانی و وضع و حالی رو باید در نظر بگیرم، وگرنه آهسته آهسته تلخ‌کام میشم و دیگه انگیزه من برای فعالیت‌های بعدی نیستم. از این لحاظ می‌خواستم اینو عرض بکنم که مؤسسات خیریه باید دقت بکنن که دیگران رو در اوضاع و احوالی قرار ندن که دیگران فوق پتانسیلشون داوطلب بشن. وقتی فوق پتانسیلشون داوطلب میشن، امر مال اضافه ای از دامنشون از دستشون بیرون رفته، هیچ ارتقاء معنوی هم پیدا نکردن. میشه با مال کمتر ارتقاء معنوی پیدا کرد و با بخشیدن مال بیشتر اتفاقا انحطاط معنوی، سقوط معنوی پیدا کرد. اینم نکته ای بود که من خواستم عرض بکنم. این نکته رو من به این جهت عرض میکنم که به حق کسانی گفتن که اگر با خبر بشوند دیگران از بذل و بخشش های دیگران، خود این تشویقشون میکنه و خوبه که نیکوکاران بزرگ رو ما در منظر و مرآی دیگران قرارشون بدیم، روی صحنه بیاریمشون، روی سن بیاریمشون و بگیم که این خانم این آقای همچین بذل و بخششی کرده. و به حق هم این نکته درسته، این انسان رو انگیزه من میکنه، ولی به شرط این که این روی صحنه آوردن باعث نشود که شخص فوق پتانسیلش داوطلبی بکنه و این فوق پتانسیل داوطلبی کردن ضرر بش بزنه. این میدون معناشیش، معداشیه، معناش اینه که اخلاقی زیستن فقط برای بهبود یک زندگی اجتماعی نیست، برای آبادان کردن روح خود شخص اخلاقی زینده هم هست. من اگر 10 برابر کمک کنم جامعه رو بهتر کردم، اما چه بسا روح خودم رو اتفاقا در جهت آبادانیش کمک نکردم، در جهت ویرانتر شدنش کمک کردم. اخلاق یک اخلاق دیگر گزینانه است و یک اخلاق خودشکوفایانه. همینطور که فیلسوفان اخلاقی اشاره کردن بارها که در اخلاق بدونید که فقط ما نمیخوایم دیگرگزینی کنیم، میخوایم خودمون هم شکوفا بشیم، بنابراین دیگرگزینی باید به صورتی انجام بگیره که با خود شکوفایی من منافات نداشته باشه. همونطور که شما احساس کردید، من فقط چند تا نکته ای رو گفتم که به نظرم میومد که در کتاب پیتر سینگر بهش توجه نشده، وگرنه همه نکات به عالمانه ترین صورت، دقیق ترین صورت و انسانی ترین و خیرخواهانه ترین صورت در نوشته های پیتر سینگر وجود داره. واقعا پیتر سینگر هم تو که دوست عزیزم اشاره کردن، کتابهاش فقط کتاب فلسفه اخلاق نیست، اولا یه صداقتی، یه انسان دوستی در این کتاب ها موج میزنه که در کتاب لزوماً یک فیلسوف اخلاق اکادمیک نیست. این یکی. و نکته دوم اینه که کتاب‌هاش کتاب‌هایی هست که شما نمیتونید کتاب بخونید و دیگه عوض نشید. بنابراین اگه میخواید عوض نشید باید کتابشو نخونید. اگه کتاب خوندید دیگه کم کم از ذروش زندگی کنونیتون احساس شرم میکنید. و چقدر خوبه که کتاب‌های ما در دسترسمون قرار بگیره که وقتی تمام میکنیم یک کمی از زندگی کنونی خودمون حالت تهوع بهمون دست بده، بلکه به طرف یه تحولی پیش بریم. تا تهوعی نباشه به نظر من تحولی نیست. کتابهای پیتر سینگر، نه فقط این کتابش، دو کتاب دیگرش هم همین جوره. آدم وقتی تمام میکنه از خودش بدش میاد، میگه اگه اینا انسانند ما چیم. و
که هم دعوت ما رو قبول کردن و هم با من استفاده کردن از سخنان و حرفاشون. ما همیشه در نشست‌های خیر و خرد که هر ماه هم برگزار میشه یک پنلی رو اختصاص میدیم برای پرسش و پاسخ از سخنان محترم، که البته این نشست استثنا اما این پنل رو متأسفانه نخواهیم داشت به خاطر اینکه ویژه برنامه‌ای رو اختصاص دادیم به عزیزان پولبرمون. و من دیگه از خدمتتون مرخص میشم و دعوت میکنم که انشاءالله در نشست‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم، به کانال خیر و خرد و کانال داد و اکرام سر بزنیم و از نشست‌های آتی ما مطلع بشید. آرشیو سخنرانی‌ها هم در اونجا در کانال خیر و خرد گذاشته میشه. خواهش میکنم تشریف ببرید برای پذیرایی چای و شیرینی. بازم از سفیرتون عرضداری میکنم و متشکرم.